متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیزم. نمیدونم از کدوم نقطه ایران، شمال، جنوب، شرق، غرب شنونده ما هستید، ولی همراهی شما با ما بهمون انرژی مضاعف میده در ادامه مسیری که پیش رو داریم. خدمتگزار تمامی شما همیهنان گرامی هستیم. اما به اتفاق شما یه بخش دیگر از برنامه رو میخواییم تقدیم حضورتون بکنیم. یه داستانک رو از زبان یک نوجوان بشنویم.
روزها گذشت و گنجش با خدا هیچ نگفت. فرشتگان سراغش را از خدا می گرفتند و خدا هر بار به فرشتگان این گونه می گفت: می آید. من تنها گوشی هستم که قصه هایش را می شنود و یگانه قلبیم که دردهایش را در خود نگه می دارد. و سرانجام روزی گنجشک روی شاخه ای از درخت دنیا نشست. فرشتگان چشم به لبهایش دوختند. گنجشک هیچ نگفت و خدا لب به سخن گشود. با من بگو، از آن چه سنگینی سینه توست؟ گنجشک گفت: لانه کوچکی داشتم، آرامگاه خستگی هایم بود و سرپناه بی کسیم. تو همان را هم از من گرفتی. این طوفان بی موقع چه بود؟ چه میخواستی از لانه محقرم؟ کجای دنیا را گرفته بود؟ سکوتی در عرش تنین انداز شد. فرشتگان همه سر به زیر انداختند. خدا گفت: ماری در لانه ات بود، خواب بودی. باد را گفتم تا لانه ات را واژگون کند، آنگاه تو از کمین مار پر گشودی. گنجشک خیره در خدایی خدا مانده بود. خدا گفت: و چه بسیاری بلاها که به واسطه محبتم از تو دور کردم و تو ندانسته به دشمنیم برخواستی. اشک در چشمان گنجشک نشسته بود. ناگاه چیزی در درونش فرو ریخت. گریش ملکوت خدا را پر کرد.
بسیار عالی، امیدوارم که این داستانا که آموزنده مورد توجهتون واقع شده باشه. واقعا همین ها دوستان، یعنی میشه گفت این مثالی که در این داستانا که این گنجشک وجود داشت، میشه گفت همه ما بمانند همین گنجشکیم. خیلی از اوقات فقط یک متر جلوتر مسیر زندگی خودمون رو میبینیم، ولی خیلی از اوقات پیش میاد که پیش روی ما قدمهای بعدی رو ما نمیبینیم، صلاح خودمون رو نمیبینیم، بعدا شکوه و شکایت میکنیم از خدا که چرا به ما نداری، چرا این گونه شد. ولی قطعا خدا که ارحم و رحیمین بهتر از ما مسیر رو و صلاح کار رو میدونه. امیدوارم که نیت هامون رو خالص‌تر بکنیم، زلال‌تر باشیم و بدونیم که خدا برای هیچ بنده‌ای بد نمیخواد. اما در این فرصت میخوام صدای شما شنوندگان نازنین رو بشنوم. بفرمایید.
دعا در حق کسی کردن نمیشه، دعا در حق باید همه کرد. دعا، من خودم دعا میکنم، اول میگم برای جمعی مسلمین دعا میخوام، به حقیقت شم چون برنامه شما شب واقعا من خیلی دوست دارم، خیلی من از تنهایی در میاره. شمارم نه این کلم پیش خودم دعا میکنم، بعد خانواده خودم رو دعا میکنم. انشالله شب خوبی داشته باشین، پیشا پیشم عیدتون مبارک باشه. داودی هستم از تهران.
سلام و شب خوش. قریبانه ترین لحظات دغدغه هایم به تو میسپارم، چون دعا را خود بلدی و مستجاب میکنی. حکایت دعا حکایت سنگ های کنار ساحل که یکی یکی را جمع میکنیم و بعد پرت میکنیم توی دریا تا مرواریدی بشه برای روشنایی در دل تاریکی زندگی. چون عشقی که در درون دعا گران قیمت است و هیچگاه از خاطرات دل خط زده نمیشه و زیباترین خاطره آرزوهایت را برآورده می کنه. روز عرفه، روز دعا، روز نیایش مبارک. منم دعا می کنم که هیچ دعایی روی زمین نمونه و همه دعا مستجاب بشه و برای دادشم، برای خانواده‌ام و برای همه دعا می کنم که عاقبت به خیر بشن. با تشکر. دعاتون مهداد.
ذهنم رسید اینجوری بگم براتون. حالا منم مدتی بود که سالت داشتم، حالا الحمدلله امشب یه مقداری بهتر. مادر دست بر دعا برداشت و شروع به دعا کردن کرد. گفت خدای مهربان، دعا میکنم همه جوان ها به آرزوهاشون برسن، همسر خوب، شغل خوب. خدایا فرزندان من هم در پناه خودت حفظ باشن، سلامتی برای همه، نیازمندی در دنیا نباشه، کودکی چشم گریزان نداشته باشه. آمین رب العالمین. بچه ها گفتن مادر جون چه دعاهای خوبی، متشکریم، از شما یاد میگیریم که در زندگی چگونه دعا کنیم. خدا شنونده و دعای هیچ بنده ای رو بی جواب نمیگذاره. ممنونم، دست همه شما درد نکنه. برنامه تو خیلی قشنگه. خدا حافظ. زوجاجه هستم از تهران.
خوش به حال آنان که این روز را در صحرای عرفاتند. خدا کند که ما را هم از یاد نبرند. این روز هم مانند هزاران هزار روزهای پیشی می گذارند و باز هم عرفه دیگر در سال بعد خواهد آمد. اما خدایا ما را در این روز کامیاب، رستگار، مقبول و برنده قرار ده. تو ما را ناامید و دست خالی باز مگردان.
با عرض سلام و شب بخیر خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. از شهر ادب احمد ابن موسی شاه شراف ایران مدامتون بودم. انشاءالله که هر که هر که حاجتی داره این شبای عزیز خدا بهش حقی حاجتها رو بده، مخصوصا این مریضا.
به نام خدا. سلام عزیزانم، خدا قوت. دعا مغز روح عبادت است. یا رب دعای خسته دلان مستجاب کن.
بله، متشکرم از تماس شما شنوندگان مهربان، همیانان گرامی خودم که تماس گرفتید، صداتون رو شنیدم. اظهار نظرتون، دعاهای خیری که در حق دیگر بندگان کردید به دل و جونمون نشست. اما یه بخش دیگر رو تقدیم حضورتون بکنیم. همراه بشیم با جناب آقای دکتر مصطفی فروتن، روانشناس و استاد دانشگاه.
دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای، فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد. به نام خداوند رحمان و رحیم. به نام خداوندی که خالق تمام آنچه که در زمین و آسمان هاست و آن که نگه دارنده تمام مخلوقات است. عرض ادب و احترام دارم حضور یکایک که شما شنوندگان محترم برنامه، و چه افتخاری است این که در این ساعت از شبانه روز میهمان شما عزیزانم باشم. امشب با یک موضوعی خدمتتون هستم که شاید در ظاهر به نظر برسه که ربطی به ساختار روانشناختی نداره و صرفا یک موضوع متافیزیک یا یک موضوع معنوی است، موضوعی که تحت عنوان دعا مورد بحث قرار میگیره. ما میخواییم بفهمیم که اصلا چگونه میشه به این قضیه نگاه کرد و باید بدونیم که نقش نیایش در سلامت و آرامش روان یکی از مهمترین مسائل دین مبین اسلام و تمامی ادیان توحیدی است که توجه به بهداشت روانی و بهداشت جسمانی و سلامت روانی و سلامت جسمانی رو مورد تأکید قرار داده و این بحث تا آنجا مهمه که در هر یک از ادیان توحیدی و ادیان ابراهیمی حتما در باب این نوع حفاظت و این جور رعایت حتما راهکارهایی به صورت تخصصی در لابلای این قضیه قرار داده شده و از اونجایی که ادیان توسط پیامبران اولوالعزم به بشر هدیه شده، پس میخوایم اینجا یه راهی باز بکنیم و یک ورودی بذاریم که حتی در مباحث دینی و ادبیات دینی هم ما شاهد و ناظر این بودیم که این ماجرا چقدر مهمه. در عرایضی که خدمتون خواهم داشت در دقایق پیش رو، میخوام یه مقدار در ارتباط با همین موضوع صحبت بکنیم که چقدر میتونه این مبحث دعا کردن از منظر سلامت روان و آثار روانشناختیش برای زندگی ما مهم و مؤثر باشه. حالا این آثار قدرت بسیار زیادی روی زندگی ما مردم گذاشته، یعنی این که ما اگر دعا بکنیم چه اتفاقاتی برای ما میفته، خیلی همون به اون حس خوبه رو داریم، ولی اجازه بدید یه مقدار به صورت علمی تر هم توضیح بدیم. آثار روانشناختی نیایش از نظر روانشناختی بسیار تأکید شده است و بسیار اثبات شده است که چند تاشو میخوام خدمت شما عزیزانم عرض بکنم. یکی از آلام بسیار بزرگی که نوع بشر باهاش روبرو میشه احساس تنهایی و احساس تنها ماندگی است. این که نمیدانیم از کجا آمده ایم و آمدنمان بهره چه بوده است، یکی از بزرگترین دلایل انزوای درونی بیرونی نوع بشر هست. کسی که میتونه به درستی ارتباط برقرار کنه از طریق دعا و نیایش، در حقیقت کاری میکنه که خودش رو از اون انزوای بیرون میاره و به جمع پیوند میده. در حقیقت همنشینی های شایسته ای رو پیدا میکنه که میتونه از این همنشینی ها یک راه بهتری برای خودش پیدا بکنه. کسی که در شرایط نیایش قرار میگیره نه تنها در انزوا نیست، بلکه با چشم دل درک میکنه که این مجموعه هستی بر اساس یک نگاه ماکرو یک مجموعه بسیار بزرگی است که با او هم نوا هست و بر اساس همین قضیه میتونه این اتفاق بیفته و ما میفهمیم که یک جزء از یک پازل بسیار بزرگ خلقت هستیم و این حس اتحاد جلوگیری میکنه از اون حس انزوا و طرد شدگی و زندگی بلا تکلیف. همین قضیه مبحث دیگری رو به بار میاره که ما وقتی که احساس میکنیم کسی ناظر و شاهد بر ما نیست، دچار ناکامی هایی میشیم که ما رو تا حد ناامیدی پایین میبره. یکی دیگه از آثار روانشناختی ادعیه و نیایش ها اینه که ما میفهمیم گرچه که زندگی ما آکنده و مملوی است از تلخی ها و شیرینی ها، پیروزی ها و شکست ها، فراز ها و فرود ها، بلکه ما به اینجا میرسیم که بالاخره ما یک وظیفه ای داریم برای اینکه بتونیم با این وضعیت و با این ساختار به نوعی مواجه بشیم تا بتونیم تلخی ها رو به اون کامیابی ها تبدیل بکنیم. در حقیقت اتفاقی که در این وضعیت برای ما میفته اینه که اون ناراحتی های ناشی از ناکامی ها به شکل دیگری برمیگرده و در یه همچین شرایطی هست که خب میتونه فرد با ارتباطی که از طریق ادعیه و نیایش ها به دست میاره نگرانی ها و دلهوره های خودش رو از مرگ یا مشکلاتی که مربوط به زندگی هست از زندگی خاکی جدا کرده و با انجام دادن یک سری رفتارهایی که جزو رفتارهایی است که رفتار همدلانه قلمداد میشه، میتونه باعث بشه که اون اضطراب ناشی از تمام شدن یا اضطراب ناشی از مرگ رو در حقیقت تو ساختار خودش نداشته باشه، که این قضیه میتونه باعث افزایش امیدواری و نشاط با فرد، یک عجین شدنی در کار باشه. به عنوان عرض این جلسه و شاه بیت این قضیه میخوام اینطوری عرض بکنم، به اعتبار این نکات و نکات بسیار زیادتری که تو تمامی تحقیقات علمی به نتیجه رسیده، بسیاری از محققین علوم رفتاری قویاً معتقدند که داشتن ایمان به منبع هستی و اساساً خداوند متعال اساس و پایه پیشگیری و معالجه در خیلی از پرونده ها مربوط به امراض روانی هست و این قضیه باعث افزایش تمرکز و پرورش خلاقیت در نوع بشر خواهد بود. و اینجاست که اشاره مستقیمی هست از کلام به که علا به ذکر الله تطمئن القلوب. امیدوارم دلاتون مملو و از امید و امیدواری باشه. روز و روزگار خوش.
بله، تشکر میکنم از جناب دکتر مصطفی فروتن، روانشناس استاد دانشگاه، که بخش پایانی رو تقدیم حضورتون کردم و تشکر میکنم از تمام شما همیاران گرامی که تا دقایق پایانی همراه و همدل با ما بودید. در این چند ثانیه پایانی هم افتخار همراهیتون رو به ما بدید. اما کلام آخر، خدایا خدایا چگونه شرمسارت نباشم در حالی که هرچه جور و جفا از من میبینی باز هم رشته مهر و دوستیت را از هم نمیپاشانی و رهایم نمیکنی؟ چگونه ادعای بندگی کنم در حالی که خود میدانم عبد تو نبودم و بنده نفس بودم؟ اما مهربان خالقم، تنها چیزی که می توانم بگویم این است که با همه شرمندگی هایم ادعا می کنم که بنده تو هستم. کلامی می خواهم بگویم، نکند عمر به سر آید و این کلام را نگفته باشم. خدای من، ساده بگویمت، دوستت دارم. دوستت دارم. دوستت دارم. خدا نگهدار.
رادیو سلام. رادیو سلامت، همصدا با شما در لحظه های زندگی. آگاهی از بیماری ها،
راه های انتقال و درمان آنها،
پیشگیری از بیماری ها
و تازه ترین یافته های پزشکی دنیا
در رادیو سلامت.
بهاری نو،
سرآغازی دیگر از تلاش و کوشش و امید.
امید رؤیای انسان بیدار است و
روشنایی ما از چراغی است فروزان.
مهمترین مسائل اقتصادی کشور رو، مسئله تولید، رواج تولید ملی و رونق تولید ملی، این مسائل رو حل میکنه. طبیعت تولید اینه، این است که ما روی تولید تکیه کردیم. تولید چنین اکسیریست، یک چنین حادثه مهمیست. تولید ملی اگر انشالله به بهترین وجهی پیش بره، لذا ما رو مسئله تولید تکیه کردیم تو این چند سال. بنابراین امسال ما شعارمون عبارت شد از این: تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین.
سال نو، قرن نو.
سال 1401 گرامی باد.
زندگی راز، یه روز بچه، یه روز جوان، یه روز هم پیر میشه.
نمی کنی ای گل یک دم یادم، که همچو عشق از چشمت افتادم.
کوچه باغ، بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که همه بنده هاش رو دوست داره. سلام، دوستان عزیزم، شنوندگان نازنین برنامه کوچه باغ، روزتون بخیر انشاءالله. همراه ما باشید با برنامه امروز. به نظر شما با افزایش سن نیازهای ما کاهش پیدا میکنه؟ آیا سالمندانمون کمتر از ما به تفریح نیاز دارن؟ چه اقداماتی میکنیم تا این عزیزان از زندگی لذت ببرن؟
بله، برای اینکه ما خودمون بتونیم از سالمندان بهتر از ایسا مراقبت کنیم، ما خودمون اصلا نمیذاریم به اون مرحله برسه که مثلا خودشون کارا خودشون انجام بدن.
سعی میکنیم طوری مثلا وسایل بچینیم که راحت باشن بتونن پیداشون کنن، طوری نباشه که بالا باشه. مثلا این کابینت هایی که جدیدی که خیلی دست ما جوونا اصلا به زور ممکنه بهشون برسه، حداقل پیرایه طوری باشه تو دسترس باشه، چیزای مورد احتیاجشون. حداقل کابینت طوری باید باشه که مثلا اون چیزایی که احتیاج دارن حداقل پایین بذاریم که راحت تر بتونن پیداشون کنن. از نظر آشپزخونه هم همینطور.
البته ما نمیذاریم به اونجا برسه، ما خود مثلا بهش خدمت میکنیم.
من خودم میگم که من خودم یه پدر سالمندی دارم که به دیابت مبتلا شده، توجه میکنید؟ هر وقت مثلا دارویی چیزی بخواد، نمیدونم حمومی میخواد بکنه، نمیدونم قرصی داروی انسولین چیزی میخواد، ما خودمون انجام میدیم براش، توجه میکنیم؟ مثلا کوتاه کردنش، سلمونیش، نمیدونم حمامش، همه چیش ما خودمون براش فراهم میکنیم. بله حواسمون هم بهش هست، کاملا حواسمون بهش هست. 3 برادریم همینطور استانباین، هر روز یکی پیششه، اصلا کوچکترین اتفاقی واقعا نمیذاریم بهش بیفته. کوچکترین چیز مثلا زنگ میزنه که مثلا همچین مشکلی دارم، قبل از اینکه مشکلش بزرگتر بشه میرسیم واقعا بهش.
همراهان عزیز برنامه کوچه باغ، باز هم خدمت کارشناس محترم برنامه سرکار خانم بهری رسیدیم. خانم بهری سلام، روزتون بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم، روز شما هم بخیر، در خدمت شما هستم. در مورد روانشناسی سالمند قرار هست که صحبت کنیم. ما وسایل ارتباط جمعی رو برای سالمندان در طول مراقبت از سالمند حتما در نظر بگیریم. سعی کنیم تلویزیون سالمی داشته باشن، با سیستمی باشه که بتونه کانال ها رو بالا پایین بزنه. اگر سواد دارن به صورت عمومی بتونیم با اونها اشتراک روزنامه داشته باشن، براشون روزنامه بیاد، مجله بیاد. اگر